أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خب عرض کردیم جوابهایی که دو بزرگوار از مرحوم شیخ داده بودند، فل جمله تحقیق شد و نتیجه این شد که فرمایش مرحوم شیخ فرمایش قویی هست. البته مرحوم شیخ اضافه بر اون چه که اعلام متعرض شدن یک استدلال دیگری هم داره و ایشون به عنوان قوله علیه السلام دع ما یریبک الا ما لا یریبک این رو استدلال فرمودند. خب از ریب رها کن اونی که در شک نیست نسبت به اونی که در شک هست. این معنا خب همون معنایی است که ما قبلا هم داشتیم، فان المجمع علی لا ریب فی عدم ریب نسبیه. اینجا این نسبیت خیلی واضح تره در این روایت، دع ما یریبک الا ما لا یریبک. خب اینجا امام می فرماید اونی که ریب درش نیست اما نسبی هست به نسبه به اون که درش ریب هست. وقتی نسبی شد خب معلوم میشه همون اجماعی که اعلام عنوان میکنن، خود صاحب کفایه‌ام این اجماع رو قبول داشت و عنوانش کرد که در متعارضین یلزم الاخذ به اقوى دلیلین. اینجا این اقوائیت به لحاظ ریب کمتر نسبت به ریب بیشتر، نبود ریب لا ریب فیه که مطلق نیست که هیچ گونه شکی درش نباشه، نسبت به اون روایت شک درش نیست. این نسبی بودن رو مرحوم شیخ از این روایت هم میخواد استفاده کنه. همون درجات احتمالی که عرض کردیم در خبرین متعارضه، منتها علت این که شاید اعلام مرحوم صاحب کفایه مرحوم آقای خویی متعرض نشدن نسبت به این بیان شیخ، چون این قول از روایتی است که مرحوم طبرسی نقل میکنه و این نقلم در احتجاج نیست، در تفسیر صغیر جوامع الجامع، تفسیر کبیرش مجمع البیان دیگه، در جوامع الجامع ایشون در اونجا همین به عنوان این که فل حدیث مرحوم صاحب وسائل اینجور نقل کرده، الفضل ابن الحسن طبرسی فی تفسیر صغیر قال فی الحدیث دع ما یریبک الا ما لا یریبک. البته خب مقام طبرسی مقام والایی است و مرسلات ایشون مخصوصا مرسلات احتجاج رو زیاد بهش استناد میکنند، اما در این حال از نظر فنی خب خبر مرسله، فقط در اینجا به عنوان مؤید به کار میاد، این روایت به عنوان مؤید برای مدعای شیخ به کار میاد. خب این جواب از اون چه که مرحوم شیخ استدلال فرموده بودند برای تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه. خود صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه ایشون آمدن سه وجه استدلال کردند برای عدم تعدی، یعنی استدلال ایشون برای عدم تعدیه، او جواب شیخ بود، این استدلال خودشونه. در این وجوه سگانه وجه اول مرحوم صاحب کفایه می فرماید که در مقبوله و در مرفوعه ما اگر دقت کنیم در بیان امام یک ضابط کلی، یک قاعده کلی امام به دست میده در باب تعارض خبرین، بگه چی کار کنید در هر جایی که تعارض بود چی کار کنید، ضابطه کلی وجود نداره. با اینکه امام در مقام بیانه اما ضابطه کلی بیان نمی کنه که این سائل بیچاره هی سوال نکنه. خب شما یه ضابطه ای همون اول تا سوال میکنه راوی از خبر این متعارضه این یه ضابطه ای بگید در اختیارش بگذارید که دیگه این کافی باشه براش از سوال کردن های مکرر. امام این کارو نکردن، بلکه هر موردی که سائل آمده و سوال کرده اونجا جواب دادند. اگر این هست که امام ضابطه کلی بیان نکردند و اون چه مورد سوال سائل بوده جواب دادن، پس این اجوبه و این مرجحات این خاص میشه، منصوص میشه، قابل تعدی نیست. همیناست که امام فرموده. و الا اگر میخواستن یک به اصطلاح ضابط کلی بگن، اصلا این سوالات رو راوی مطرح نمی کرد. همین که تکرار میکنه هی سوال رو که اگر در این جهت هم مساوی بودن دوتا روایت با هم چکار بکنم، ضابطی در کار نیست. اگر ضابط بود امام سائل از امام سوال نمی کرد، امامم میدانیم در مقام بیانه. این اساس فرمایش مرحوم صاحب کفایه در این وجه. خب یمکن ان یقال که در اینجا اگر ما خوب دقت بکنیم، خود سائل مورد تعیین نمی کنه. یعنی سائل فقط میاد از اول سوال می کنه که آقا دو تا روایت متعارض داریم، به کدومش عکس بکنیم؟ به کدوم عکس بکنیم؟ امام در مقبوله که حالا مورد عنایت بیشتر آقایون هست، ولو هر دو بزرگوار سندن نفیش می کنن مقبوله رو، این در مقبوله امام اول از صفات راوی شروع میکنن. صفات راوی میفرماین تو بیا ترجیح بده به استقیت و اورعیت و اوسقیت و امثال اینها. وقتی که امام این بیان رو میفرماین، اینجا نکته ای که وجود داره، همونجور که قبل گفتیم، اگر ما قائل باشیم که این اوسقیت استقیت اینها به عنوان منات این که امام اینها رو مرجح قرار میده، کاشفیتش از واقعه، کاشفیته. و امام که این موارد رو ذکر میکنه، چهار صفت رو، از باب مصادیق این کاشفیته. اورعیت یک مصداق کاشفیته، استقیت یک مصداق کاشفیته. حتی این معنا رو عرض کردم که ما این بیان امام رو می توانیم این جهت در مقابل مرحوم آخوند یا مرحوم آقای خویی و وفاقاً لشیخ، این کاشفیتی که میگیم، میتونیم بگیم در اینجا این کاشفیت، کاشفیت عقلائیه هست. اصلا امام در اینجا تعبدی نداره، بلکه ارجاع میده به سیره. چرا؟ برای اینکه در سیره عقلا بین صادق و اصدق، اصدق رو ترجیح میدن، بین ثقه و اوثق، اوثق رو ترجیح میدن. چرا؟ برای اینکه عقلا اگر دوتا خبر متنافی و متضاد از یه نفر براشون نقل بشه، خب و اینها هم ناچار باشن یکی از این خبرها باید اعتماد بکنن، اینجا درجه احتمال رو نمی سنجن در خبرها که چند درصد این ممکنه درست باشه. این همین معنایست که امام در اینجا فرموده. پس امام، ما در جواب صاحب کفایه عرض میکنیم، امام از همون جایی که سائل سوال میکنه که خبرین متعارضین هستن و از صفات راوی شروع میکنه، امام منات و ضابطه رو دست میده. ضابطه کلی که هست در اینجا، و این ضابطه رو امام در هر جوابی روش تأکید میکنه، اخذ به اقوت دلیلینه. اقوت دلیلین، خود مرحوم صاحب کفایه تعبیر میکنن اقرب الالواقع. این اقرب الالواقع تعبیرش از نظر ما درست نیست، برای اینکه دوتا خبر متعارضی که همیشه ما داریم کاری به واقع نداره، ممکنه این دوتاش هیچ کدام کاشف از واقع نباشه. واقع یک حقیقتی است که از ما پنهانه. چیزی که ما گیر هستیم در این دوتا روایت احتمال قوی تر صدورش از امامه. دوتا خبر دیگه، خبر باید صادر از امام باشه، احتمال صدور از امام رو ما بحث میکنیم نه احتمال واقع رو. ممکنه هر دو اینها واقع باشه، ممکنه هیچ کدام هم واقع نباشه. با هم بیانی که عرض کردیم ما احتمال صدور رو در نظر بگیریم. امام در اینجا در صفات راوی ضابطه به دست میده. بعد راوی وقتی سوال میکنه اگر در همه این صفات مساوی بودند، امام بحث شهرت رو پیش میکشه، همین جور دیگه شهرت رو پیش میکشه. فان المجمع علی لا ریب فی، لا ریب فی اینجا تعلیله. تعلیل وقتی آمد یعنی منات قول و حکم رو مشخص میکنه برای ما. لا ریب فی در مقام تعارض یعنی ریبی درش نباشه، ریب درش نباشه، شک نباشه. دوتا خبره، نسبت به او شک نباشه. پس میشه نفی ریب مطلق نیست که در روایتی که هیچ گونه شکی نداری، شک نداری، اینو توجه داشته باشید، یعنی هیچ احتمال خلافی درش نمیدی، این رو مقدم بدار، خب میشه یقین. اینجا یقینی در کار نیست. نسبت به روایت دیگر اگر ریب کمتر داشته باشه، این همون اقوت دلیلینه. باز اینجا هم امام عنوان میفرماید. بعد از مجمع علیه ارزم نسبت به مخالفت عامه، و ان فیه الرشاد، همون جور که گفتیم رشد و حق، یا در مرفوعه که اقرب الی الحق اخذ بکن، این تعبیراتی که هست اونم تعلیله. بنابراین لقائل ان یقول در مقابل مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه که امام ضابطه کلیه در دست میده، اما این ضابطه کلیه رو از همین سوال و جواب هایی که بین امام و سائل رد و بدل شده باید ما استفاده کنیم. خود سائل سوال نمی کنه آیا مخالف عامه رو عکس بکنم یا نکنم. سائل سوال می کنه دو تا حدیث متعارض چیکار بکنم؟ امام می فرماید به صفات راوی مراجعه کن، روی صفات تشخیص بده. سوال می کنه اگر در این صفات مساویان چه کار کنم؟ خذ بالمجمع علی بین اصحابک فان المجمع علی لا ریب فی. دوباره سوال میکنه در اینجا اگر هر دو کلاهما مشهوران، اینجا چه کار کنم؟ خذ بما خالف العامه فان فیه الرشاد. ولذا این راوی در یک مقامی واقع شده که وقتی امام مصادیقی از این قوت دلیل را در اقوت دلیلین، مصادیقی رو امام بیان میکنه، او در جواب امام میگه اگر از این حیث دو تا روایت با هم مساوی شدن چه کنم؟ امام باز جواب میدن، اما جوابی که میدن اینجا به قول آقایون یه پازلی که از اون اول آغاز شده به هم نمیخوره، یعنی این حیثیت اخذ به اقوت دلیلین، اون خبری که مزیتی درش هست که در خبر دیگه وجود نداره، و این مزیت هم باید به این جهت برگرده که دو تا خبر ما داریم، کدام از اینها احتمال صادر شدنش از امام بیشتره. چون ما در تعارض خبره، این تعارض حجتینه، به قول آقایون میگن علم داریم به کذب احده ما، ما این تعبیر رو دوست داریم به کار ببریم، میگیم علم داریم به عدم صدور احده ما، ولو عدم صدورم تمام نیست، چون ممکنه روایت مرجوع صادر باشه اما لال قصده بیان حکم ما اینا هست، اما بهتره باز تا کذب بگیم. ما اینجا نه، یکی از اینها صادر نیست. اگر ما در مقام تشخیص هستیم، اون معنایی که لزوم اخذ به اقوت دلیلین این امر عقلاییه، یعنی بین دوتا امر، بین دوتا خبر در یکی وقتی احتمال اصابه بالاتر رفت، این مقدمه. چرا؟ همون جور که عرض کردم اگر احتمال صدور در یک روایت بالا میره، به همون نسبت این احتمال در روایت مقابل پایین میاد. اگر من اینجا 75% احتمال میدم صادر باشه، روایت مقابل میشه 25%. نمیشه اونم 75% باشه که، 25%، چون 50-50 بودن متعارضه. ولذا امام در اینجا در واقع سقریاتی، مصادیقی برای اقوت دلیلین دارن ذکر میکنن، اینا مصادیقه. پس این که ما بگیم در اینجا امام ضابطه کلی بیان نمیکنن، این تمام نیست. امام ضابطه بیان میکنن و سوال و جواب ها در مقام بیان مصداق ضابطه است و این موارد مخالفت عامه، مجمعون علی، صفات راوی، راوی اینها رو از امام سوال نمیکنه، امام اینها رو افاضه میکنه. یعنی راوی سوال میکنه دوتا روایت متعارض صفات، او میگه اگر در صفات مساوی بودن، امام میفرماین مجمعون علی، اگر در این جهت مساوی بودن، امام میفرماید خود به مخالف عامه. خود راوی داره سوال میکنه و امام اینها رو به عنوان این مصادیق میپذیرن و براش ضابطه تعیین میکنن و این ضابطه هم خارج از لزوم اخذ به اقوت دلیلی نیست. این عرض با میفرماید چی؟ اگر این کار رو کرد، بله خب حل سب کنی، سب کن، اجازه بفرمایید. مولانا همین که گفتی، اون کسی که بیاد بگه اقوت دلیلین یعنی شک، یعنی چی؟ معناش چیه؟ یعنی قوی به معنای شکه؟ اونی که ما معنا میکنیم احتمال اقوا در یک طرف اقوت دلیلین درست میکنه. خب خب باش بله، با هر بیان، این حرف نشد مولانا، گوش کنه، اجازه بفرمایید. امام بله اینجا احتمال خصوصیت هم میدیم، احتمال تعبد محض هم میدیم، اما ما هستیم و ظهور. ببینید ما وقتی به یک روایت مراجعه میکنیم، اصالت و ظهور برای ما حجت، حجت عقلائی. ظهوری که امام میاد علت ذکر میکنه، میگه علت لا ریب فیه، لا ریب فیه هم در مقام تعارض بین دوتا دلیل میگه. اینجا چجور ما عدم ریب نسبی استفاده نکنیم از این ظهور؟ این توجه بشه فرمایید، این ظهوره. بله امام اگر میخواست بگه، خب امام ممکن بود جور دیگه بگه، تعلیل امام نمیفرمود. امام میفرمود لیس الا شما خذ به ما خالف العامه، همین جور میفرمود. فرموده این ما فرموده، امام فرموده، ما حرفو به صاحب کفایین فرموده. امام وقتی صفات میگه ناظر به سیره عقلائیه داره صحبت میکنه و در اینجا مواردی که بیان میکنه تعلیلی میاره که باز همون اقوت دلیله اینی که عقلا هم دارن این رو تقویت میکنه. ما اینو میفهمیم از روایت، از ظهور روایت اینو در میاریم. اگر امام به فرمایش شما، امام میخواستن تعبدی بفرماین، امام خودشون از اول میفرمودن هر جا تعارضی پیدا شد اول اخذ به صفات بکنید، بعدن اخذ به مخالف عامه بکنید، هیچ تعلیلی ذکر نمیکردن. و بعد هم ببینید حالا تعلیل هم ذکر نکنن در اونجا، ما در اون عرضم به حضورتون که هر بیانی باشه، حتی آیه قرآن باشه، اطیع الله و اطیع الرسول، این تعبد یا تعبد نیست؟ چون عقل در اینجا حکم داره، وجوب اطاعت در عقل هست، ما میایم میگیم این چیه؟ ارشاد به حکم عقله. چرا ارشاد به حکم عقله؟ چون خود عقل مستقل به وجوب اطاعت، وجوب اطاعت مولا حسنون در عقل عملی اینو داره. بنابراین مولا دوباره بیا تعبد بکنه لغوه، چون عقل این حکمو داره. طبعا اینجور بگیم دیگه، بگه استدلال نمی کنیم. ولذا حتی نشانه نباشه، امام حتی صفت در صفات امام تعلیلی نیوردن، اما ما این رو میفهمیم که وقتی در اینجا عقلا، اینجا عقل نیست، عقلا دارن این کار رو میکنن، بیانی که امام میفرماید ناظر به این سیره است و ناظر به این سیره که هست، امضاء این سیره هم هست. ما این رو میفهمیم از کلام امام. همه اینا رو از کجا میفهمیم؟ از ظهور روایت. این مطلب اول مرحوم آخوند رضوان الله. بفرمایید. ببینید عرض کردم اگر اینها رو هی سائل میپرسید، موارد و مصادیق و سائل ذکر میکرد، این اینجا امام نشستند، شخص میان میگه دو تا روایت متعارضه، چیکارش کنیم؟ امام میفرماید صفات، بعد راوی سوال میکنه صفات مساق دیگه، اگر در صفات اینها به اصطلاح مساوی بودن اون وقت چه کنیم؟ امام بیان میفرماید. باز میگه اگر امام به اصطلاح نمیفرمود یه موردی سائل سوال نمیکرد اگر در این جهت هم مساوی بودن. کی سوال میکنه راوی؟ وقتی امام یک مصداقی رو بیان میکنن، ولذا مصداق مصداق هر جا مساوی بود این، هر جا مساوی بود این. فقط در اینجا ترتیبی که هست که خیلی از آقایون اینجا ترتیب رو قبول ندارن، این ترتیب چون ترتیب عیناً از کلام امام استفاده میشه، راوی که کاری نداره، راوی فقط سوال از خبرین متعارضین میکنه. امام اول میفرماین صفات، بعد میفرماین مجمعون علی، بعد میفرماین مخالفت عامه، بعد میفرماین موافقت کتاب و سنت. این ترتیبی که امام این هی میگه مساوی مساوی، این ترتیبی است که راحت نمیشه ازش گذشت. توجه فرمودی؟ یعنی این ترتیب، ما تعبد در ترتیب میتونیم استفاده بکنیم، این تعبد در اینجا در خود ترتیب هست، این حیثیت دیگری نداره، چون امام اینها رو مترتباً برهم بیان کردند. توجه میفرمایید؟ بلذا منتها یک مسئله رو شما توجه بفرمایید که مرحوم صاحب کفای این تلفنه، مرحوم صاحب کفای اساساً ترجیح و قبول نداره، ترجیح منصوص روایاتش هم قبول نداره، آقای خویی هم نه مقبوله رو قبول داره نه مرفوعه رو، اینا بحثشون بحث تسلمیست به قول معروف. مرحوم شیخ رضوان الله علیه نه، در مرفوعه ایشون میفرمایند شهرت اصحاب بر اساس مرفوع است، اونجا هم گیر میکنه خود شیخ، خاطرتون هست شیخ از اون طرف شهرت رو جابر نمیدانه، از این طرف شهرت اصحاب بر اساس مرفوع است، از اون طرف مقبوله انقدر اعتبار داشته که به مقبوله معروف شده، مضافاً به این که عمر ابن حنظله رو کسانی تصدیق کردند، علایه ها تصدیق شده، این روایت قابلیت حجیت هم داره. ولذا ما در اینجا به این دوتا خبر مقبول موضوعیتی داره، مرفوع از نظر سند مشکل داره، اما همون شهرتی که بر طبقش هست ما رو گرفتار میکنه، قبولش هم نکنیم به عنوان حجت راحت ازش نمیتونیم بگذریم. توجه فرمودی؟ ولذا صفات راوی هم فقط در این دوتا ذکر شده، در بقیه روایات مخالفت عامه آمده، شهرت هم در این دوتا روایته، موافقت کتاب و سنت در روایات دیگه هم آمده مکرر، ولذا این ترتیب رو از اینا میتونیم استفاده کنیم ما این معنا رو. این مطلب اول مرحوم آخوند. مطلب دوم، مرحوم آخوند بیان اینجا داره، یه تیکش رو در کفایه میگه، یه تیکش رو در حاشیه رسائل، نه یه تیکش رو بدیلش رو. مطلب ایشون در کفایه عبارت از این است که در مقبول امام آخر سر وقتی که در همه چیز مساوی شدند، اون وقت میگه چه کنیم؟ امام امر میکنن به توقف و ارجاع امر الی امام، توقف دیگه، حالا زمان حضور زمان غیبت اینو کار نداریم. مرحوم آقای آخون یه سوال مطرح میکنه در مقام استدلال، ایشون میفرماین امام که در اینجا بعد از آنی که از نظر سائل اون مرجحاتی که امام فرموده بود در هر دو روایت مساوی بود، اینها امام امر میفرماین به توقف و ارجاع امر الی امام، سوال چرا امام نفرمود در اینجا که اگر در این جهات مساویان دنبال کنید ببینید مزیت دیگری هم توش هست یا مزیت دیگری نیست، اگر هیچ مزیتی نبود اون وقت برید توقف، امام اینو که نفرموده، امام فرموده امر به توقف، درست؟ فتوقف، حالا عبارت چیه؟ امر به توقفه. امر به توقف مطلقه، اطلاق داره به حالا فرمایش ایشون. اطلاق داره یعنی چی؟ یعنی سواء اون این که مزیت دیگری باشه یا مزیت دیگری نباشه. خب حرفی دیگه در حاشیه کفایه، در حاشیه رسائل ایشون همین مطلب رو تطبیق فرمودن بر مرفوعه. مرفوعه امر به تخییر داره، این همین تقریر رو میفرماین. خب امام امر به تخییر میفرماید کیه؟ زمانی که دیگه مرجحی نبوده. اینجا امام به این راوی نمیفرماین که تو سب کن بازگشت و گذار بکن این مرجح دیگه پیدا میکنی، اگر هیچ مرجحی نبود اون وقت تخییر. امام میفرماین نه، بعد از این که اینا مخالف کتاب و سنت، عرضم به حضورتون که موافق کتاب و سنت هر دو موافق بود، هر دو چی بود، اینجا تخییر مطلقا، سوا اون این که مزیتی باشه یا مزیتی نباشه. خب حرف قوی است دیگه. ها ها احسنت. در اینجا فرمایش مرحوم آخوند ظاهرن خب خوبه، خیلی خیلی ارزم به تو که عوام پسنده به قول معروف، اما یک اشکالی اینجا وجود داره و اون این که با بیان قبلی که عرض کردیم، اگر امام از اون اولی که وارد شده ضابط مند وارد شده و این معنا که لزوم اخذ به اقبت دلیلین منظور بوده، از صفاتی شروع میکنه که ترجیح عقلایی داره، بعد هم میاد عناوینی رو که ذکر میکنه تعلیلی داره که اون تعلیل ما رو راهنمایی میکنه که هر کجا احتمال صدور اقوا بود لاریبفی، این خیلی مسئله است، لاریبفی همین فرمایش آقا احتمال، شک یعنی شک ما کجا پیدا میکنیم، ریب کجا پیدا میکنیم، شک یعنی احتمال خلاف. اینجا هر جا شک کمتر بود اخذ کن، هر جا شک بیشتر بود اخذ نکن. امام در همه این موارد اگر یک واقعی رو داره بیان میکنه و اونجور که ما عرض کردیم و استظهار میکنیم از روایت، امام مصادیق این کبرای لزوم اخذ به اقوت دلیل این رو ذکر میکنه، دیگه چیزی باقی نمیمانه. امام همه مطلب رو فرموده. اگر شما موجبی برای تشخیص اقوت دلیلین نداشتی در روایت، اون وقت توقف، اون وقت تخییر. امام اینجا کم نگذاشته، ولذا ولو مرحوم شیخ به این معنا تصریح نکرده، چون آخون بعد از شیخی استدلال رو مطرح میکنه، ما کلامی از شیخ اینجا نداریم، اما اینجا با اون حرفی که ما میزنیم که امام از اول ضابطه بند وارد شده، صفات مسلماً تعبدی نیست، بعد وجوه دیگری هم که امام آمده و عنوان فرموده، فقط در یک وجهش ما تعلیل نداریم و اون هم موافقتی کتاب و سنته، اونجا تعلیل امام ذکر میکنه. اما با توجه به اینکه غالب مواردی که امام فرموده تعلیل داره، هم در مجمع اون علی تعلیل داره، هم در اخذ به مخالف عامه تعلیل داره، ما در مورد موافق کتاب و سنت هم همین معنا رو استفاده میکنیم، یعنی موافقت کتاب و موافقت سنت این احتمال صدور روایت از امام، صدور راجع، صدور موافق رو بالا میبره. عرض کردم لزوماً مخالفت، اونجا گفتیم لزوماً مخالفت کتاب و سنت این یقین یا ظنه به عدم صدور نمیاره، چون خیلی از اوقات گفتیم ما روایت داریم مخصص کتابه، توجه فرمایید، ما روایت داریم مخصص کتابه، یا روایت داریم ناسخ کتابه، نسخ هم هست دیگه، آقایون گفتن پذیرفتن. بنابراین این که ما بیایم بگیم روایتی که مخالف شد 100% غیر صادره، همچین چیزی نمیتونیم بگیم، پس باز نسبی میشه. یعنی موافقت کتاب و موافقت سنت احتمال صدور این روایت از امام رو قوی میکنه، بالا میبره، و احتمال صدور رو در روایت مقابل پایین میاره. بنابراین امام در جایی امر به توقف میکنن، در جایی امام امر به تأخیر فرمودن که این ضابطه بیان شده، چیزی باقی نمونده که امام بیان بکنن جز این که امام بفرماین شما عکس کنید به اقوى دلیله، عکس کنید به اونی که احتمال صدورش از امام اقوا هست از اونی که دیگه چی بفرماین. ایرام که ذکر فرمودن مصادیقه در همه این موارد، در هیچ کجا از این مرجحات هم عرض کردم اینا به نحو قطعی و جزمی طرف مقابل و روایت مرجوح رو از حجیت خارج نمی کنه، چون تعارض بین حجتین بوده. اینجا در مقام ظاهر برای ما مایزی قرار میده که من یکی از اینها رو در مقام ظاهر اختیار کنم، بگم صادرون ظاهرن، در حالی که ممکنه اون طرف مقابلش ظاهر باشه اما برای من ثابت نیست. اینجا من برای اینکه رفع مشکلم بشه امام این ارشاد و راهنمایی رو فرمودن، این هم بیان ایشون. بله ببینید امام خب بین کی ما مولانا مصادیق باید متعدد باشه، این یه مصداق. خب خب بقیه شما نبودید، اون روایاتی که ما مطرح میکرد شما نبودید. ببینید شبیه این بیان رو امام در مرفوعه دارن، پس و پیشش یک کمی فرق میکنه. صفات رو بعد از شهرت گفتن، فقط در مقبوله. اونجا هم عرضم بوضوع کتاب و سنت رو در مرفوعه ندارن. ما قریب 10 روایت ذکر کردیم، روایات دیگر. در اون روایات امام متعرض میشود موافقت کتاب و سنت را، و متعرض میشوند مخالفت عامه را، اونم با همین بیان ها. نه تفاوتی نمی کنه. ببینید مصداق، ما مجموع روایات رو کنار هم که بگذاریم، بیان رو حالا میگیم. ما حتی در مقام ترجیح اگر حالا شما فرمودید این رو به عنوان مثال به حکم کلی بیان کردن، احسنتو ولذا اجازه بدید، اجازه یعنی چی مصادیق؟ باشه این مصادیق که در عالم تموم نمیشه، اینی که به درد تو میخورد آخه اون راوی کیه، در چه حد فکری، بساط امام داره مشکل اونو حل میکنه. شما خیال میکنید هر راوی که آمد خدمت امام نشه سوال کرد علامه دهره که امام تمام شبهات عالم رو براش حل کنه؟ در حد ظرفیتش این بوده، بیشتر دیدم سر و کار نداشته. بعدم مثل ما گرفتار این روایات متعدده نبوده. ببینید این اقوى دلیل این که میگم که ما از اینجا در میاریم، حالا بعدا ما با مرحوم صاحب کفایه حرف داریم که ایشون میفرماید اقوى دلیل این به دلالت برمیگردونه، دلالت چه ربطی به صدور از امام داره مگر اینکه این دلالت به اصطلاح کاشف از صدور بشه و الا قیمتی نداره. صاحب کفایه هی میخواد از صدور خودشو خلاص بکنه، میگه نه اقوى دلیل رو به دلالت بزنیم که اون اجماع رو به قول معروف زمین نزنه. اون را اونجا حرف داریم ما اگر اینجا دوتا روایت داریم، مصداق بخوام بگم این دوتا روایت مضامینی داره، اما در این روایت 10 مضمون که هست 5 تا 6 تا مضمونش در روایات معتبر دیگر قرص آمده، اما اون یکی روایت نیامده. اینجا ظن به صدور من در اینجا پیدا نمیشه، احتمال نمیدم در اینجا، چون روایات معتبر این موارد رو از امام نقل کردن. از اون موارد 5 تاش این روایت هست، 5 تاش هم نیست، اما آیا احتمال صدور در اینجا پیش من بالا نمیره؟ خب اصلا اون زمان این موردی که من ذکر کردم نه در ذهن رابی بوده که سوال بکنه، نه در شأنش بوده به حساب اینکه سر و کار نداشته با این معانی، با این موارد. سر و کاری که ما الان داریم حساب نکنید با اون وقت، اون وقت محدود بوده. بیشتر از شهرت و موافقت کتاب و مخالفت عامه چیزی نبوده که به کار اون ربات بیاد. مثل ما گرفتار نبودن که اینجا در تعارض گیر بکنن و نیاز داشته باشن ببرن جهاد مختلف. بله زا. مطلب سومی مرحوم آقای آخوند عنوان می‌فرمایند که در اینجا این که امام می‌فرمایند ترجیح به اصطلاح تعدی، معنای تعدی امام نمی‌فرمایند، آقایون می‌فرمایند تعدی، معناش این است که ما از این مرجحات منسوسه‌ای که در روایت هست بیایم بیرون، بریم سراغ کل مزیتن که موجب بشه رجحان رو. تعبیر مرحوم صاحب کفایه تقریبا اینه: ان التعدی عن المرجحات المنسوسه انما یقتضی الترجیح به کل ذی مزیتن و ان لم توجب الظن به صدور او الواقع. این حرف و صاحب کفایه نباید می زدن. چرا؟ برای اینکه در اینجا شیخ بگه یا نگه، یا کس دیگری مثل شیخ بگه یا نگه، دو تا روایت وقتی تعارض دارن معناش این است که یا این صادره یا این، احتمال صدور در هر کدام چقدره؟ 50%. اگر مزیتی در یک روایت پیدا شد، معنای پیدا شدن مزیت در یک طرف یعنی چی؟ یعنی این از 50 میکشه بالا، از 50 که کشید پایین خواه ناخواه زنه، خواه ناخواه زنه. نمیشه بگید ظلم مزیه باشه و زن حاصل نشه، اصلا این حرف عجیبیه. این اول واقع هم که ایشون میفرماین این همون عرضی سکردیم، ما اینجا در متعارضه این کار به واقع نداریم. ما نه در متعارضه این، در غیر متعارضه این هم مکلف به واقع نیستیم و اله اصلا باید بمونیم هیچ کار نکنیم، واقع دست ما نمیاد. ما مکلف به واقع نیستیم، ما مکلف هستیم به اون چه از واقع با این ادله ظاهری برای ما ثابت میشه. این دوتا روایتو که ما داریم کاری به واقع نداریم، کار به این داریم کدوم یکی از اینها رو امام فرموده کدوم رو نفرموده. ما فقط در این مقام هستیم و در این مقام این 50-50 کل و مزیتن که موجب بشود این 50% ارتقا پیدا بکنه، 51% هم زنه اما زنه ضعیفه. هر چقدر مزیت قوی باشه این زن رو میبره بالا. پس این که این ایشون میفرماین لازمه یه حرف شیخ این است که شما اخذ کنید به کل زی مزیتن ولو موجب زن به صدور نشه. یعنی چی؟ مگه میشه زی مزیت مونچه به زنه به صدور نشه؟ تصویر داره اصلا؟ برزا شیخ هم متعرض این معنا نشده چون مطلب واضح بوده. زی مزیت شیخ، حالا بعدا میایم در اون توهمی که مرحوم آخون جواب میدن از شیخ و جواب مثلا خیلی محکم میام میدن اونجا عرض میکنیم، شیخ این محاسبه احتمالات رو خیلی قوی فهمیده بوده. و السلام علیکم و رحمت.